از پخش رادیو گفتگو همچنان همراهتون هستیم. برنامه حیات خلوت رو شنیدید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035 در اختیار شماست تا نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. صبح شما بخیر باشه. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم، اما صحبت صبح و رادیو گفتگو شو چی بهتر از این که در این لحظه برنامه زندگی صبح و گفتگو رو با هم بشنویم.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. الان یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
آفتاب که زد، وعده ما اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش و لبخند. وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها را زیستم. وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن. وعده ما اولین پیاده رو، اولین درود به امید طلوع آفتاب سلامتی. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز سه شنبه 25 اردیبهشت 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و این امیدو داشته باشیم که شما هم فرصت کنید، وقت داشته باشید و همراه باشید تا انتهای برنامه حوالی 8:20 دقیقه با صبح گفتگوی امروز با موضوعات مختلف و متنوعی که قرار تقدیم بشه. امروز هم توی فرصت‌های مختلف و متفاوت و زمان‌های متفاوت قراره بپردازیم به موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بین‌الملل. سر می‌زنیم به مسائل آنچه که به مسائل و آنچه که در حال رخ دادن هست در منطقه. یک نگاهی هم خواهیم داشت به آنچه که در داخل کشور اتفاق خواهد افتاد به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی. همراه ما باشید، برامون پیامک بفرستید، با همون در ارتباط باشید، درباره موضوعات مختلف باز نظر کنید. 3000-205 سامانه پیام کوتاه ما هست. برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن هم داریم: 2265-2285 و 2786-1035. برنامه کار بودی رو صدا رو فراموش نفرمایید. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست.
اسفار کاوزینه چوخا مال و فوشال و دبیخت دلی دلی یو گیو و پا پیچت کن نخوص روی پسر و رینیته
شش و 38 دقیقه صبح شما بخیر. متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو و میخوام دعوتتون کنم که به اتفاق بریم به بخش اول، رو در روی اول و بررسی مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی. همراه بشیم با میهمان ارجمندمون در این لحظه که روی خط ارتباطی هستن، جناب آقای دکتر دهچالی، پژوهشگر ارشد حوزه سیاسی و منطقه‌ای. آقای دکتر دهچالی سلام.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر باشه. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. قربان، درباره مسائل منطقه‌ای وقتی می‌خوایم صحبت بکنیم، طبیعتاً اتفاقات و روزآمدهایی که در حال رخ دادن هست در منطقه، به ویژه در حوزه غزه، رو به صحبت می‌گذاریم. با حضرت عالی می‌خوایم درباره این موضوع با حضرت عالی صحبت بکنیم. چند اتفاق پشت سر هم افتاد. اولیش خب بحث مطرح شدن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اون اقبالی که به اون متن ایجاد شده بود و اجماعی که به وجود آمد بین اکثریت غریب اتفاق کشورها. نکته دیگر شروع عملیات در منطقه رفح هستش. اول من موضوع مجمع عمومی رو با حضرت عالی در میون بگذارم، از حضرت عالی تفسیر بگیریم. آنچه که رخ داد در مجمع عمومی رو حضرت عالی به چه شکل تفسیر میکنید؟ از جهت آینده پژوهی، از جهت اینکه ما چه افقهای پیش رو داریم، چه فرصت ها یا تهدید هایی که میتونه فراروی اوضاع احوال منطقه و جغرافی سیاسی منطقه باشه.
بله بسیاری. خب اون چه در مجمع عمومی اتفاق افتاد، مشاهد بودیم که خب کشورهایی که تا پیش از این حداقل در ظاهر هم از رژیم صهیونیستی حمایت میکردن، مجبور شدن که بیان و از طرح پیشنهادی حمایت بکنن. گرچه البته خب هر کشوری که طرح رو حمایت میکنه خودش میتونه تبصره هایی بزنه. بله خب بالاخره کشوری مثل کشور فرانسه خب نظرات متفاوت قطعا داره راجع به مسئله غزه، با مواضع دیگران شاید یکی نباشه. خب تبصره خودش رو زد، خود کشور ما همینطور. ولی الان میبینیم که یک اجماعی در تصویر سازی و ظاهر ویترین قضیه راجع به مسئله فلسطین داره شکل میگیره که پشتوانه رسانه‌ای و تصویری رژیم صهیونیستی فرو پاشیده. یعنی این خودش نشون میده که امروز مشروعیت ظاهری که رژیم صهیونیستی برای خودش دست و پا کرده بود حتی توسط پشتیبانان سنتی خودش داره از دست میره. و این خب خیلی خبر خوبیه، چون رژیم صهیونیستی کاملا مشروعیتش رو بر اساس تصویرسازی و کار رسانه‌ای ایجاد کرده بود، بر اساس مظلوم نمایی که از ابتدا رقم زده بود و حالا دیگه این مظلوم نمایی شکسته شده. کسی باور نمی‌کنه که رژیم صهیونیستی یک نیروی مظلوم باشه، همه او رو به عنوان ظالم در قضیه تاریخی دارن می‌بینن، حتی دوستان سنتیش. و این فرصت بسیار ارزندهی که میتونیم ازش انشاءالله استفاده بکنیم برای اینکه مسئله فلسطین رو در سطح جهانی فراگیر بکنیم و یک حمایت همه جانبه براش انشاءالله فراهم بکنیم.
موضوعی که هست، متنی که منتشر شده به عنوان متنی که مورد اجماع قرار گرفت یا تصویب قرار گرفت، حضرت عالی هم فرمودید که چند کشور اومدن روش تبصره‌هایی گذاشتن، یا ای بسا حالا در آینده بنا به آنچه که مطرح بشه حالا یک سری حق تحفظهایی برای خودشون قائل بشن. نکته این هستش که در متن تغییر وضعیت حالا دولت فلسطینی، حالا دولت خودگردان میخواد تلقی بشه یا به هر حال کشور مستقل فلسطینی رو میخوایم مطرح بکنیم. میدونیم که کشور فلسطین قبلا یک سازمان غیر عضو ناظر بود، این سازمان غیر عضو تبدیل شده کشور ناظر غیر عضو. الان آنچه که براش رأی گیری شد، اگر من درست برداشت کرده باشم از اون متنی که منتشر شده، تغییر وضعیت است. یعنی که قرار هست ما راجع به این صحبت بکنیم که میخوایم یک عضو جدید رو بپذیریم، یعنی باید بریم وارد سازوکار ماده یک که منشور بشیم.
الو
صدای بنده رو دارید قربان؟
یه لحظه صداتون قطع شد، عذرخواهی
میکنم. عرض کردم که آنچه که از متن، آنچه که در مجمع مطرح شد مطالعه بشه، برداشت میشه، این هستش که ما با یک تغییر وضعیت روبرو هستیم. یعنی قرار هست تغییر وضعیت داده بشه. کجا؟ فلسطین. حالا این فلسطین دولت خودگردان هست یا کشور فلسطینی هست که قبلا سازمان غیر عضو ناظر بود، تبدیل شد به کشور ناظر غیر عضو. الان این تصویب نامه برای این هستش که تغییر وضعیت در این داده بشه، یعنی اینکه ما باید منتظر این باشیم که بند ماده یک منشور فعال بشه، عضو جدیدی رو بپذیریم، وارد اون سازوکار پذیرش عضو جدید بشیم.
بله خب الان اگه من حالا سوال شما رو درست کنم، چون صدای ما داره قطع شد دوباره، بحث شما فکر کنم پذیرش فلسطین به عنوان کشور دائم رو
تغییر وضعیت داره. چون متنی که راجع به متن که وقتی مطالعه میکنیم، متن دقیقاً ارجاع به این داره که تغییر وضعیت داده بشه، یعنی آنچه که تغییر وضعیت هست به رأی گذاشته بشه. من عرضم اینه، اگر قرار تغییر وضعیت، یعنی ما بریم سراغ عضویت یک کشور جدید، یعنی تغییر وضعیتی که خب چون از سازمان ناظر تبدیل شد به کشور ناظر غیر عضو، حالا باید تبدیل بشه کشور عضو، یعنی بریم سراغ ماده یک.
ببینید الان خود مسئله فلسطین یک چیزی که باش درگیرم، مثلا شما خود با شهروندان فلسطینی هم که ما صحبت میکنیم، میگم ما یک دغدغه عظیمی که داریم که بخوایم خودمون رو به جهانیان ثابت بکنیم، با جهانیان بخوایم تخاطب داشته باشیم، گفتگو داشته باشیم، اینه که هویت فلسطینی مورد انکار قرار میگیره. یعنی خب خود رژیم صهیونیستی یک ملت به عنوان ملت فلسطین رو منکر شده از ابتدای تبلیغاتش، گفت من اومدم فلسطین که یک سرزمین بدون ملت بود رو برای ملت بدون سرزمین انتخاب کردم و یهودی ها رو اونجا اسکان بدم. خود همین گام اولیست که برداشته میشه بالاخره هویت فلسطینی دوباره برگرده به جغرافیای سیاسی جهان. خود پذیرش این مسئله، پذیرش مردم فلسطین به عنوان یک هویت مستقل و ریشه‌دار، خودش میتونه گام اولی باشه که عرض میکنم توی جزئیات مسئله قطعاً کشورها هنوز با هم اختلاف نظر دارن، ولی به عنوان گام اول و مقدمه پذیرش مسئله فلسطین به صورت جهانی میشه بهش نگاه کرد. حالا تا مراحل دیگر رو باز هم به همین ترتیبی که در حقوق بین‌الملل مقرر شده کشورها پیش برن و خب رفته رفته مسئله فلسطین توی بحث حقوق بین‌الملل و سازمان‌های بین‌المللی بیشتر جا بیفته.
نکته الان سوال دیگر راجع به همین موضوع مطرح میشه که ما با این وضعیت به هر حال باید اگر این تغییر به سرانجام برسه ما شاهد یک سری تغییر و تحولات در حوزه روابط بین الملل خواهیم شد. ما شاهد اگر عضو جدیدی وارد بشه مناسبات بین حتی حالا این وضعیتی که راجع بهش نباید بپرسیم که این دو کشوری رو اون وقت باید بپذیریم، آیا باید بریم سراغ اون همه پرسی که پیشنهاد شده از طرف ما به عنوان مثال، آینده جغرافیای سیاسی منطقه رو به چه شکل شما ارزیابی میکنید با آنچه که میدانید و با آنچه که حالا عوام میدانند در رسانه مطرح شده؟
بله اتفاقا همون سوالی که مطرحه که میگن بحث دو کشوری مطرح شد یه چند وقت پیش و ایران به اون طرح نظر مثبت داد. خب مسئله این بود که ایران با کلیت اون طرح موافق بود، ولی خب جمهوری اسلامی تبصره خودش رو به اون طرح داد. نکته اینجاست که عرض کردم فعلا یک اجماع واحد و جهانی درباره جزئیات مسئله وجود نداره. گام به گام داریم پیش میریم و به نظر بنده همه حل مسئله فلسطین حل مسئله به صورت دیپلماتیک نیست. حل مسئله از طریق روندهای دیپلماسی و روابط بین الملل و حقوق بین الملل نخواهد بود. قطعا ما یک وزن ویژه‌ای باید به تحولات میدانی بدیم. این که یک کشوری به عنوان کشور فلسطین به عنوان عضو جدید وارد بشه، بله به فرموده شما یک تحولاتی در بحث روابط بین الملل ایجاد میکنه، یک سری حواشی با خودش داره.
ببخشید حتی در درگیری ها هم از در نوع درگیری ها در مرجع رسیدگی به درگیری ها هم تحول عظیمی رو ایجاد میکنه.
کاملا کاملا، یعنی شما شاهد استقرار مراکز دیپلماتیک فلسطینی در کشورهای دنیا خواهید بود، شاهد شکلی روابط جدیدی خواهید بود، به فرموده شما بحث حل منازعات هم تغییر خواهد کرد. یعنی یک پشتوانه دیپلماتیکی میاد پشت سر مردم فلسطینی. اما عرض کردم همه حل قضیه فلسطین بحث دیپلماتیک نیست، نقش بسیار مهم و وزن بسیار سنگین یک تحولات میدانی است که حضرت آقا هم فرمودن همین ابتدای بحث عملیات طوفان الاقصا که ما در آینده شاهد تغییر جغرافیای منطقه هستیم، تغییر نقشه منطقه هستیم. تغییر نقشه هم خودش مسئله است که باید بهش فکر بکنیم که عمدتاً با تحولات میدانی رقم می‌خوره.
یک سوال اینجا به وجود میاد، خیلی از صاحب نظران یک تقابل فکری با هم دارن در همین داخل کشور، متخصصان حوزه حقوق بین الملل یه تقابل فکری دارن در حوزه نظر. اون تقابل این هستش که اصالتاً سازمان‌های بین‌المللی بازیچه و ابزار دست قدرت‌های بزرگ هستند برای پیشبرد اهدافشون، مطامعشون، منافع ملیشون. عده دیگر اعتقاد دارن که حالا به فرض که این موضوع درست باشه یا فرقی نمی‌کنه، اون رو در یک فرضی قرار بگیریم، سازمان‌های بین‌المللی یک بستری هستند برای تسهیل تقابل دولت ها، برای تسهیل روابط بین دولت ها و آنچه که بینشون حاکم هست، منشور هست و میثاق هست و همه اینها بستری رو فراهم میکنه، ابزاری رو فراهم میکنه که ما بتونیم یک احقاق حقی انجام بدیم. با کدوم یکی از این دو نظر حضرت عالی به عنوان متخصص علوم سیاسی موافق هستید و هم داستان؟
خب در بحث روابط بین الملل و حالا در کلیت حکمرانی کشور حضرت آقا مقام معظم رهبری یک مسئله رو مطرح میکنن به اسم آرمانگرایی واقع بینانه. ما به عنوان نظام جمهوری اسلامی یک نظام کمالگرا هستیم، یک نظام آرمانگرا هستیم، اما آرمانگرایی که چشمش رو روی واقعیت ها نمیبنده. حالا یعنی چی؟ ما یک سری سازمان های بین المللی داریم، بله انتقادهایی هم بهشون داریم، تحت تأثیر منافع قدرت های بزرگ هستن، بالاخره حق وتویی وجود داره، اما یعنی این کمال مورد نظر ما نیست. قطعا یک سازمان بین المللی مطلوب در حد کمال این نیست، باید یک سازمان بی‌طرفی باشه که منافع همگان درش رعایت بشه و و و. اما چه کنیم که بالاخره واقعیت موجود همین هست و ما اگر کاری هم بخوایم بکنیم باید از همین مجرا صورت بگیره. کما اینکه خود محور مقاومت و به ویژه جمهوری اسلامی ایران تا به حال هم هیچ وقت از مجاری قانونی بین المللی غفلت نکردن، دعواهاشون رو دائما در دادگاه لاهه مطرح کردن، از خودشون دفاع کردن و امتیازهاشون رو گرفتن. یعنی ما آرمانگرا هستیم، حد کمالی که مد نظر ما هست این وضعیت موجود نیست، اما از وضعیت موجود نسونینه که برقراره کمال استفاده رو باید بکنیم
و این کمال استفاده کردن ظرفیت‌های خاصی رو می‌طلبه، هم به لحاظ عملی، هم به لحاظ علمی، هم به لحاظ اجرایی. حالا میدان رو هم از اتاری بهش اشاره کردید که وزن خاص خودشو داره، یک سری ظرفیت‌ها وجود داره. ما اومدیم از دهه‌های گذشته یک سری سازمان‌های منطقه‌ای برای پیمان‌های منطقه‌ای رو ایجاد کردیم، پیمان‌های پر سر و صدایی هم هستن، هر کدوم ادعاهای خاص خودشون رو هم دارن. سازمان کنفرانس اسلامی هست، سازمان کشورهای جامعه عرب هست و مرکز به قول خودشون تعاون خلیج فارس، کشورهای خلیج فارس. اینها همه به سر هر موضوعی ادعای خاص خودشون دارن، به ویژه حالا یک سری کشورها مثل عربستان، مصر، ادعای زعامت عربی هم دارن، زعامت اسلامی هم دارن. خب خیلی عنوان پرتمطلاقی هست. آنچه که شما فرمودید فرارو، پیشرو یک سری الزامات رو میطلبه. چقدر کشورهای عربی اسلامی به این الزامات مجهز هستند برای اینکه بتونیم اون منافع رو به دست بیاریم در حوزه‌های مختلف دیپلماتیک، حقوق بین الملل، میدان و سایر مواردی که میتونه وزن باشه؟ یک سری تعادل قواها در دیرباز ما داشتیم، تعادل قواهای سنتی، تعادل وحشت داشتیم، تعادل قوا داشتیم و انواع تعادل‌هایی که بین کشورهای مختلف در دوران جنگ سر، هر کدوم از اینها میتونه تعیین کننده باشه. آیا اولا مجهزیم؟ دوم آیا لازم هست هیچ کدوم از مبانی که در علم سیاست مطرح میشه تو این حوزه رو فعال کنیم و ما این وسط چه کار میتونیم بکنیم؟ خب سه تا سوال با هم شد.
خواهش میکنم. مسئله اینه که بالاخره التزام کشورهای مختلف، بازیگرهای مختلف با منافع ملی مختلف به یک مسئله واحد هیچ امری یک شبه نیست. طبعا هم ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم کشورها و دولتهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی که تا به حال در بسیاری از مواقع و نقاط عطف تاریخی در برابر موضع جمهوری اسلامی بودن، یک شبه همه ملتزم به یک امر واحد بشن. نه، طبیعتا یک مسئله زمانبر هست، چون که در طول تاریخ هم تغییرات و تحولات و چرخش ها و ایجاد هماهنگی ها در یک محور واحد همیشه زمانبر بوده.
بله.
اما نکته مهم این هستش که ما باید به سمت تقویت همکاری های منطقه‌ای بریم، که همین که اشاره فرمودید بحث سازمان های منطقه‌ای که شکل گرفته و خود ظرفیت، حالا یه مقدار فراتر بریم، سازمان های مثل سازمان شانگهای، عضویت ما توی سازمان شانگهای خیلی از کشورهای منطقه خاورمیانه و حالا بهتر بگیم غرب آسیا رو متمایل کرد به عضویت در یک سازمانی که به تعبیری حالا میشه از یک به عنوان یک سازمان فرامنطقی ازش یاد کرد، چون الان پیشبینی ها این هستش که کشورهای عضو بریکس و کشورهای عضو شانگهای آینده اقتصادی دنیا رو در دست خواهند داشت. لذا با تقویت جو تعامل و همکاری منطقی ها رو ما خودمون شاهد بودیم دیگه، خود مقام معظم رهبری به عنوان کسی که سیاست های کلی نظام رو تعیین میکنن، در حتی دوره جنگی که عربستان سعودی با یمن درگیرش بودن، ایشون دائما از موضوع نصیحت با دولت عربستان سعودی صحبت کردن و بالاخره ما الان نتیجهش رو میبینیم. نتیجهشون چرخشی که در سیاست خارجی دولت عربستان سعودی اتفاق افتاده و عرض کردم این یک چیز امر تدریجی است، یعنی اون چرخشی که حتی چرخش شما بگید 180 درجه ای هم نباشه، ولی اون یک چرخش کمی باشه که بشه همافزایی ها بیشتر بشه، این چرخش نیاز به زمان و صبر استراتژیک داره.
بسیار عالی، سپاسگزارم از حضرت علی، متشکرم از حضورتون، از پاسخ هایی که بیان فرمودید، آرزوی موفقیت داریم، صبح شما بخیر. خدا نگهدار.
اشهر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين، يا ارفع شمخة عز في وطني لجبين، يا ارفع شمخة عز في وطني لجبين. قالوا إرهاب أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان، من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان، فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن، يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حد الإدمان.
صبح شما بخیر. بریم به حوزه فرهنگ و مسائل حوزه فرهنگ رو با میهمان متخصصمون در مسائل زنان و خانواده مطرح کنیم. سرکار خانم دکتر علی میرزایی، پژوهشگر ارشد حوزه زنان و ناشر. خانم دکتر علی میرزایی سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و مخاطبین ارزشمند برنامه. فرارسیدن دهه پرنور کرامت رو تبریک عرض می‌کنم. در خدمتتون
متقابلا ما هم تبریک عرض می‌کنیم. آرزوی سلامتی داریم. خانم دکتر، درباره مسائل مختلف فرهنگی تحت عنوان کلان فرهنگ وقتی صحبت می‌کنیم، گاهی موقع ها یک سری الزامات هم همراهش میاد. الزاماتی که ای بسا خیلی وقتا متوجه حکمران فرهنگی ما یا سیاستگزار فرهنگی ما هستش. این رو هم در داخل پرانتز بگیم که گاهی موقع ها هر جایی نقصانی به وجود اومده، در هر جایی وقتی با مسئولی صحبت میکنیم میگن آقا این باید به مرور زمان و فرهنگ سازی براش بشه. اما این نکته و این پاسخ ما نباید ما رو از امر فرهنگ باز بداره. درباره این که ما هر موضوعی در حوزه جامعه، جامعه پذیری، ارزش، هنجار، فرهنگ سازی، انتقال فرهنگ از نسل به نسل دیگر رو اگر میخوایم انجام بدیم، بی هیچ تردیدی باید درباره آنچه که به من هم جامعه پذیری، هم فرهنگ پذیری افراد هست، مطالعه کرده باشیم، کار کرده باشیم، براش برنامه‌ریزی داشته باشیم. اگر الان داریم درباره مقوله حجاب و عفاف صحبت میکنیم، به نظر سرکار عالی کدوم یکی از، حالا مصداق هم نمیخوایم بگیم، در طی این 3-4 دهه اخیر کجای کار رو ما کمتر بهش توجه کردیم تا الان سراغ الزامات قانونی آمده ایم؟
بسیار عالی. من میخوام از شما اجازه بگیرم برگردم به محیط خانواده.
بله.
و چون معتقدم که هر آنچه که در جامعه اتفاق میفته، چه به هنجار چه ناهنجار، پیشتر از اون در خانواده پیریزی شده. خانواده مرکز عشق، امید و تحقق آرزوهای شیرین دخترها و پسرهاست. هرچه پیوند زن و شوهر صمیمی‌تر و قوی‌تر باشه، استحکام خانواده هم بیشتر خواهد بود. اگر عفاف و حجاب در جامعه به طور کامل رعایت بشه،